السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، بحث ما درباره سنت امتحان هست. گفتیم که امتحانات الهی هم تکیه بر ربوبیت الهی داره که او مربی هست و هم تکیه بر الوهیت الهی داره که محبوب و معشوق و اله انسان هاست. و اگر ما این رو نفهمیم که در دار دنیا مورد ربوبیت الهمون قرار داریم و او برای اینکه قوایی رو که در وجود ما گذاشته شکوفا بشه، باشگاهی رو به عظمت دنیا خلق کرده تا ما شبیه به او بشیم و مظهر او بشیم، هیچ چیز رو از دین، خودشناسی و جهانبینی نفهمیدیم. ماهیت دنیا کاملا یک ماهیت باشگاهی داره. مربی این باشگاه رب العالمینه و ما حریف‌های تمرینی و ابزاری رو برای امتحان و آزمایش داریم. من فعلا در مورد این سنت و قانون قطعی و حتمی خلقت آیات رو بخونم برای عزیزان، بعد انشالله به سراغ ابزار و شیوه های آزمایش و امتحان میریم. فقط توجه بفرمایید که خداوند بی نهایت بیشتر از یک پدر مادر مهربان بندگانش رو دوست داره و مثل پدر مادری که چون بچه هاشون رو دوست دارن اونها رو به مدرسه می فرستن تا تمرین کنند تا استعدادهاشون شکوفا بشه، عالم رو برای ما به سان همین مدرسه، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان آفریده تا ما اون چیزهایی که از اله خودمون و رب خودمون در وجودمون به امانت داریم شکوفا بشه و رفته رفته بزرگ بشیم تا به مربی خودمون شبیه بشیم و نزدیک بشیم. خب، می‌فهمد که سوره یونس آیه 14، ثم جعلناکم خلائف فی الارض. ببین خودش داره میگه دیگه، ما شما رو در زمین خلیفه قرار دادیم، جانشین قرار دادیم. خب پس اگه قرار جانشین باشیم باید شبیه مستخلفون ان و اون کسی که ما رو جانشین قرار داده بشیم. ما اومدیم تو این باشگاه عالم که این شباهت رو پیدا بکنیم. کار دیگه تو این دنیا ما نداریم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. شما رو بعد از امتهای دیگه خلیفه قرار دادیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید. ببین خیلی راحت داره میگه میخوام امتحان بگیرم از شما. لننظره، ببینیم. این فعل جمع هم که میاد در قرآن، بیشتر وقتا که ذکر شده در قرآن فعل جمع، منظور خدا و اهل بیت علیهم السلام هستن. یعنی من و اهل بیت ببینیم که شماها چیکار میکنید. خب پس این کیفیت عمل ما خیلی مهمه. ما در هر موردی برای اسمهای مختلف مورد امتحان قرار میگیریم. مثل مواد درسی مختلف میمونه که شما اول کار یه علوم دارید و یه فارسی دارید و یه ریاضی، ولی وقتی که قوی تر میشید مواد درسی یواش یواش میشه بیشتر میشه، تا وقتی که به راهنمایی و دبیرستان میرسید این مواد درسی به 14-15 ماده درسی و کتاب میرسه که باید همه رو امتحان بدید. میشه یه موقعی جبر و مثلثات و هندسه و فارسی و زمین شناسی و زیست شناسی و تاریخ و چه و چه و چه، همینجوری مواد درسی بیشتر میشه. خداوند همه اسمهایی که در جوشن کبیر میخونیم برای خداست، بیشترشو در ما قرار داده. مثل رحمان، اسمای مهم و کلیدی که مادر اسما هست، اینم خیلی مهمه که آدم اگر بخواد تو امتحانا قبول بشه باید بدونه که توی اسمای خدا کدوم اصلیه کدوم تابع هستن. اصلیا رو اگه بتونه تو خودش پیاده کنه تو بقیه امتحانا قبول میشه، اما اگه اسم اصلیا رو نداشته باشه وقتی امتحان میگیرن تو همه رده. اسما رو انسان باید بشناسه، مثل رحمان، رحیم، جواد، کریم، غفور، صبور، صبار، غفار، رعوف، اسمای دیگه که هست. ما باید اینا رو بلد باشیم که میگن جوشن کبیر بخونید، یعنی که این دعا رو بخونید و با این اسما متصف باشه در وجود شما، نه اینکه فقط عربی همینجوری بدونه که بفهمیم چی میخونیم بخونیم و بریم. صبر کنیم 10 تا اسمشو بفهمیم خوبه، یه مارمزون 10 تا اسم شما بفهمیم که این چیه، و ما حساب کنیم ببینیم که در بین این اسما کدومشو داریم، چند تا از این اسما در وجود ما هست. خداوند به اندازه کافی برای انسان میدان تمرین قرار میده تا هر انسانی بتونه رحمان بشه، رحیم بشه. اینا اسمای اصلیه. رحمت الله علیه مرحوم علامه طباطبایی فرمود اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. پس خوب دقت کنید، وقتی ما دائما نماز میخونیم یک سره میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم تکرار میکنیم، یعنی چی؟ یعنی ما آفریده شدیم برای رحمانیت و رحیمیت. پس موفق ترین آدم ها کسانی هستن که بعد از گذر زمان بتونن روز به روز مهربان تر بشن، روز به روز نسبت به همه مردم، نسبت به همه کس و همه چیز این مهربانی رو به دست بیارن. پس این حواسمون باشه بهش که رحمانیت و رحیمیت. یه جاهایی هم انسان باید خشن باشه، بیرحم باشه، شدید باشه، اونم همونطور که خدا شدیده. یکی از اسمای خدا چیه؟ شدید. در مقابل کی؟ کفار. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بر کفار شدید هستند و بین خودشون باید مهربون باشند. ما با مردم جهان مهربانیم ولو مسلمان نباشند، با کفار هم مهربانیم، به شرط اینکه قرآن فرمود به شرط اینکه با شما نجنگن. کفاری هم هستن که خدا میگه با اینها مهربان باشید، نیکی بکنید بهشون، خوبی بکنید بهشون، ولو کافر باشن. فقط با کیا باید جنگید؟ با ائمه کفر و لشکریانشون، اونهایی که میخوان به جنگ مسلمان ها بیان، با اونها بجنگید. من یادمه در زمان جنگ ماها وقتی که میخواستیم با عراقی ها بجنگیم زیاد این اتفاق میافتاد که چون میدونستیم طرفمون مسلمان هست و خیلی هاشون رو به زور آوردن جبهه به خاطر گروگان بودن زن و بچه شون و مشکلات دیگه ای که داشتن، ما خیلی تلاش میکردیم که موقعی که داریم شلیک میکنیم نکشیم کسی رو. حتی موقع عملیات هم ما خیلی وقتا حواسمون بود که یه موقعی کسی رو نکشیم که یه خانواده رو داغدار نکنیم. بیشتر سعی میکردیم که تیر رو به دست و پا بزنیم تا اینها فقط با مجروح شدن از میدان جنگ خارج بشن، دیگه بر نگردن. ولی خب چرا؟ بعثایی های کافر بودن، اونایی که اصلا مسلمون نبودن، یا کسای دیگه، با اونها میشد شدید برخورد بکنیم. پس به این توجه بکنیم که ما تمام کمالات معنوی و ایمانی و انسانی که باید به دست بیاریم که عامل اصلی امنیت زندگی ما، حیات ما هست و شیرینی دنیامون، شیرینی آخرتمون هست، فقط با تمرین به دست میاریم. این یادتون نره، فقط با تمرین. این که امام میگه من حاضرم همه عبادتهای عمرمو بدم به یه خانوم که ثواب اذیت بچه داریشو به من بده، برای چی؟ برای که اذیت بچه داری برای پدر، برای مادر چی ایجاد میکنه؟ اگر پدر مادر نقوقور نزنن، عصبی نشن، اون اذیت بچه داری رو با حوصله، با آرامش تحمل کنن، یواش یواش این مادر و پدر شبیه کی میشن؟ شبیه هم رب میشن، خودشون مربی میشن، یاد میگیرن ربوبیت داشته باشن، پرورش بدن بچه ها رو، و هم رحمان میشن، هم رؤوف میشن، هم رحیم میشن، هم عفو میشن، یاد میگیرن بچه رو عفو کنن، اشتباهات بچه رو، انتقام نگیرن از بچه، کینه نگیرن از بچه، هم یاد میگیرن غفور بشن. ببینید یه بچه داریه اما ده ها اسم برای انسان میاره، یه شوهرداریه اما ده ها اسم برای انسان میاره. این انسان باید بلد باشه با مادر شوهرت، خواهر شوهرت، همسایه ها، با زن و بچه، با دوستان، با مردم محل، با مردم شهر. انسان باید یواش یواش یاد بگیره که چگونه رفتار کنه تا اون خلق خدا و اخلاق خدا در انسان ایجاد بشه. پیامبر این هدف خلقت ما رو چی فرمودن؟ تخلقوا به اخلاق الله. شما متخلق به اخلاق خدا بشید. ما برای همین اومدیم. یادتون نره، اینو بارها گفتم، شما موقع رفتن از این دنیا به تعداد شباهتتون به خدا، به میزان شباهتتون به خدا پاداش میگیرید، به تعداد اسمهایی که از خدا دارید درجه میگیرید اونجا. پس عمر رو از دست ندیم، عمر رو تلف نکنیم. اینکه یه کسی بگه که حالا من اخلاقم سگی بوده، نمیدونم با شوهرم، با زنم، با این و اون هر جو دلم خواسته رفتار کردم، ولی خب عوضش من مثلا نماز خوندم، روزه گرفتم، این شباهت نیست. حالا ممکنه انسان به خاطر نماز و روزش یه ثوابی بهش بدن، اما این نجات دهنده نیست. کما که وقتی که پیغمبر اکرم گفتن فلان خانم شب تا صبح عبادت میکنه، صبح ها تا شب روزه است، ولی یه ذره زبانش تنده، پیامبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، خیری تو این خانم نیست، این خانم جهنمیه. پس ببینید در اسلام شباهت مهمه. این که میگه کافری که مهربانه، به خدا نزدیکتر هست، خوش اخلاقه، سخاوتمنده، به خدا نزدیکتر هست تا مؤمن نامهربان، بد اخلاق و خسیس، برای همینه که اون کافره شبیه‌تره به خدا. بعد مهم چیه؟ یادتون نره قاعده. مهم چیه؟ شباهت. این یادتون نره. این که حالا من 40 دفعه حج رفتم، حالا رفتی که رفتی، شبیه شدی یا نه، نمیدونم انقدر نماز خوندم، یه موقع یه نفر 50 سال نماز میخونه اصلا شبیه نمیشه، شاگرد خوبی نیست، یه نفر نه 2 سال نماز میخونه ولی شبیه شد. اینجوری هستش. گاهی وقتا میبینید که فرزند شما از شما به خدا شبیه تره، و خیلی وقتا پدر مادر رو لجشون میگیره، اعصابشون خرد میشه، میگه دختر من بی شعوره، پسر من بی عقله. اونا بی عقل نیست، اونا یه کاری کرده تو الان لجت میاد، تو ضعیفی، تو امتحانا باختی، از خوبی این، پاکی این عصبانی میشی، اون گناه نمیکنه، اون مثل تو نیست، تو لجت میگیره. آدم وقتی که شاگرد زرنگا رو میبینه، شاگرد تنبلا از شاگرد زرنگا چیه؟ لجشون میگیره. این مثلا یه مادر خسیسه، من دیدم پدر مادر خسیس، بچه شو فرستاده بود، رفته بود هیئت، این بچه زنگ هم زده بود که به اون مسئول هیئت این پسر من اومد غذا بده برای ما بیاره. این پسرم رفته بود غذا گرفته بود ارده بود، بعد دست خالی اومد خونه. بعد مادر گفت خب حالا غذا کو؟ گفتش که والا هوا خیلی سرد بود، یه خانواده تو سرما نشسته بودن، خیلی اوضاعشون خراب بود، فقیر رو گرفتار، من غذا رو دادم اونا بخورن، فقط بچه رو کتک نزد، والا هرچی دهنش در اومد بچه گفت. به جایی که بگه باریکلا پسر خوبم آفرین، ما حالا امشب نمیمیریم که حالا غذا نخوریم، که حالا غذا هیئت کوفتت بشه نخور، حالا میخوای بخوری که چی؟ این همه غذا هیئت داده آدم شده، حالا این همه غذا امام حسین خوردی؟ این همه غذا هیئت خوردی تو هنوز یه ذره شبیه امام حسین نیستی، شبیه فاطمه زهرا نیستی، حالا یه شام غذا هیئت نخور، چه اشکالی داره؟ عوض یه بگی خوب خوب کاری کردی، باریکلا آفرین، حقا که تو فرزند منی، تشویقش بکنه. بعد بگی حالا ما امشب خودمون یه تخم مرغ میخوریم، غذا از بیرون میگیریم، یه چیزی خودمون درست میکنیم. عصبانی هرچی از دهنش در اومد و این پسرش گفت که تو غلط کردی غذا رو دادی به دیگران. بعد میگیم چی؟ علی و زهرا و حسن و حسین و فزه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن تا آخر. خب اینا غذاشون رو سه روز با آب روزه گرفتن، با آب افطار کردن، غذاشون رو دادن به یتیم و اسیر و مسکین. اون وقت آره یه بار میخواه غذات بگذری، به جایی که بچه رو تشویق بکنی که حالا کار خوبی کردی از این حالا غذا، حالا رفتی 4 پرس بگی، 2 پرسش دادی به نفر دیگه، هیچ اشکالی نداره. خودمون باید همینجوری باشیم، امتحان میشیم ما. رفتی الان 4 پرس غذا هم گرفتی، داری میای خوردی به فقیر دیگه، فقیر آدمه، اینم بچه رسول الله، اینم بچه از زهراست، این خود تو هستی. یادتون نرفته تو قاعده هو انت، اون خود تو هستی. اینجوری که تو بتونی کنار یه فقیر رد شی بری، اون خود تو هستی که اونجاست. خدا میتونه جاتونو کاملا برعکس بکنه، خدا میتونه جاتونو برعکس بکنه و میکنه، یه موقعی کارو میکنه. نمیتونی ردشی از کنار نیازمند و فقیر، نمیتونی ردشی از کنارش. الان ما کسایی داریم، من امروز یه نفر رو دیدم گریه میکرد، میگفتش که خودم کرای خونه که ندارم، هیچی، شرمنده زن و بچه هم هستم، مریضم هستم، نمیتونم، راستم میگفت، میشناختمش، مریضم هستم، دکترم نمیتونم برم. حالا تو این وضعیت بابام تماس گرفته که یه 200 تومن بریز به حسابم، دیروز بهم زنگ زده دیگه خجالت جواب تماسش هم نمیتونم بدم. نمیشه که از کنار این آدم رد شد بگی حالا به من چه اینجوری هست. و از اینا داریم، ما انقدر داریم که پر بگیم ما به ما ربطی نداره، به ما هر که هر چه میتونه بکنه. یه موقع آدم توانش نیست، خب نیست، و یه موقع میتونه کاری بکنه، خودش از دیگران جمع کنه، کمک کنه، یه کاری بکنه، بالاخره یه خیریه، یه چیزی، کاری، همه جمعشن کمک بکنن به اینکه چند نفر دست پاشون بگیرن. اولش داره خدا میگه، میگه من شما رو خلیفه قرار دادم، میخواد قرار شما شبیه من بشید. خب حالا امتحانتون میکنم که ثم ننظر کیف تعلمون، نگاه میکنم ببینم که شما چیکار میخواهید بکنید، چجوری میخواهید شبیه من بشید شماها. یکی رو میذارم عصبانیتون کنه، یکی رو میذارم فحش بهتون بده، کار خیر میکنید برای یه نفر، یه آدمه میذارم که نمک نشناسه، یکی رو میذارم بهتون خیانت بکنه، یکی رو میذارم که نمیدونم چه اینو چنان بکنه. آخر چیکار میکنید شما؟ چیکار میکنید؟ این امتحانی است که ما داریم. خب در آیه بعدی یادداشت کنید، سوره کهف آیه 7، خود خدا میگه، میگه من شماها رو با انواع شهوت ها، شهوت یعنی میل، با انواع قلقلک ها شماها رو امتحانتون میکنم، قلقلکتون میدم، انواع شهوتها رو در اختیارتون قرار میدم، امتحان بشید ببینم چیکار میکنید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما در روی زمین همه چیز رو چشمک زن آفریدیم. زینت، زینت یعنی چی؟ برای زیبایی به کار میره دیگه، برای زیبایی به کار میره تا جلب توجه بکنه. میگه ما یه کارایی کردیم که شما جلب توجه پیدا بکنید به خیلی چیزای دنیا. لنبلو و هم تا امتحانتون کنیم. ایهم احسن و عملا، کدوم قشنگتر عمل میکنن، کدوم ها میتونن به عشق خدا بیخیال شن. خب حالا ما به زینت های خدا توجه نکنیم؟ چرا؟ میگه زینت رو گذاشتم استفاده هم بکنید. قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده یل الذین آمنو. کی حرام کرده زینت هایی که خداوند در روی زمین برای خارج کرده برای بندگانش؟ بگو این مال مؤمنین. اتفاقا بهترین کس برای استفاده از زینت ها کیا هستن رو زمین؟ مؤمنینن، ولی امتحانم میشن. الان نداری ولی بعدا ثروتمند میشی. میگه حالا ببینم بقیه رو ملاحظه میکنی یا نه. زینت دادیم که تو استفاده کنی، لذتشو ببری، نه اینکه به روح بقیه بکشی، اعصاب بقیه رو خورد بکنی. رفته یه خونه درست کرده، هر که نگاه میکنه دهنش آب میفته این خونه. آقا مستأجر اصلا صابخونه هم نیست، مستأجر اصلا نداره. ما یه خونه درست کردی مثل قصر، پیامبر فرمود تو حیا نمیکنی، تو از خدا نمیترسی همچین خونه ای ساختی؟ خب یا رسول الله من پول دارم و ازم خوبه، دلم خواسته پول داشتم خونم رو اینجوری بسازم. اگه تو یه چیزی رو خدا بهت داده ازش سوء استفاده میکنی برای اینکه دل بقیه رو بسوزونی، به بقیه بگی من دارم، این بیوجدانیه، این قساوته، این بیرحمیه. نمیتونی به روخ این موبایل همش با خاطر موبایلش میخواد دل بقیه رو بسوزونه، با بچهش میخواد دل بقیه رو بسوزونه، قیافشو به روخ بقیه میکشه، پولشو به روخ بقیه میکشه، شوهرشو به روخ بقیه میکشه، زنشو به روخ بقیه میکشه. یه چهار تا چیز میخره بقیه رو دعوت میکنه اصلا بیان ببینن. دیدید بعضی از افراد، چه مرد چه زن، انقدر روانیان مبل خریده، کسی تا مبلشو عوض نکرده دعوت نمیکنه. میگه نه من الان خوب نیست. افراد از مبل خریده که بقیه بیان دهنشون آب بیفته، بعد بقیه رو دعوت میکنه شام هم میده که بیان فقط مبلا و فرشا اینا رو ببینن، پرده اینا رو ببینه، بیان کریستالای اینو ببینن، روح بقیه رو آزار بده. برای چی؟ شما حضرت فرمود با یه بند کفشم پوز بدی به یه نفر جهنمی هستی. با یه بند کفشت پوز بدی به یه نفر، بابا خدا بهت داده، خب الحمدلله داده که داده، استفاده کنی هیچ اشکالی هم نداره، ولی تو نیتت نباید این باشه که به روح بقیه بکشی. قرآن فرمود اگر یه ذره تو روحت باشه که به واسطه کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا معنویت، یا معنوی حتی رو دست کسی بلنشی، جات بهش نیست. تو چند جور جز قرآن حفظی؟ اون بیچاره اصلا قرآن حفظ نیست. یا مثلا میگه من یه جز، من 20 جز قرآن حفظم. همین مقداری که تو میخوای از بقیه بزرگتر باشی. مدرک شما چیه؟ من اینقدر مدرک دارم. چند بار رفتی حج؟ اون بیچاره اصلا تا حالا مستطیع نشده. من 50 بار تا حالا حج مشرف شدم. همین که دل یه نفر رو بسوزونی، بخوای رو دست بقیه بلند شی، چقدر جبهه بودی؟ مثلا بگی من 3 ماه رفتم جبهه. من 5 سال جبهه بودم. چند تا عملیات بودی؟ همینا دیگه، همینا، همین پوز دادن. ما سید داریم، فقط بچه هاشو سید صدا میکنه تا اونی که سید نیست دلش بسوزه. یه وقت بچه ها سیده میخوای سید صداش بکنی، ما مثلا سید تقیصد نقیصد کریم، عیبی نداره. ولی بعضی ها با سیدیشون هم پوز میخوام بدم بقیه. خیلی خطرناکه. با هیچ چی تو نمیتونی پوز بدی بقیه. من نمیدونم خادم حرم حضرت معصومه هستم. من نمیدونم 20 سال خادمم. من قدیمی ترم. همین مسابقات اینجوری همش میاره جهنم انسانو. شرک، مسابقه، یادتون داره این دو تا قاعده که دارم میگم بهتون؟ مسابقه یا مقایسه، رقابت یا مقایسه، همشون جهنمی میکنه انسان. انسان حق نداره خودشو با هیچ کس مقایسه بکنه و حق نداره با کسی مسابقه بذاره. اینا ماشین اینجوری خریدن، ما ماشین اینجوری باید بخریم، مال ما باید بهتره. اینا 5 طبقه ساختن، ما 6 طبقه میسازیم امسال. اینا خونه خریدن فلان منطقه، ما میریم 100 متر بالاتر خونه میخریم که خونه ما بالاتر باشه. این نمیدونم 5 تا علنگو داره، من باید 10 تا علنگو داشته باشم. این جهیزیش شده نمیدونم 300 میلیون، ما جهیزمون باید بشه 400 میلیون. اون نمیدونم یخچال خارجی داره، من باید یخچال خارجی داشته باشیم بهتر از اون. همین کلن وقتی میاد تو روحت مسابقه و مقایسه، کار تمومه. حالا های برو 40 سالم عبادت کن. این خطر داره. میگه بهت میدم ببینم با اون موقعی که نداشتی یکی هستی یا نه، روحیت همون جوری شاکر هست یا نه. هی در خونه ما میومدی دعا میکردی، توسل میکردی، حرم میومدی، حالا که وضع مالیت خوب شده بازم میای حرم راحت یا نه؟ این طرف 2000 سوادش این منور میشه دیگه حرم نمیاد. خبر دارم ها. طلبه است، دانشجوه، سرشو میگیری ترشو میگیری تو حرمه. حالا الان شده استاد، خدا شاهده شده استاد، یه دکترا گرفته، نمازش هم به زور میخونه دیگه. مثل اون موقع که میومد قشنگ گریه میکرد، دعا توسل میرفت، نماز جماعت. نماز جماعت ما چقدر آدم داریم تو کلاسش خودشون نمیبینن برن مسجد نماز بخونه. نماز میخونه ولی مثل قبلا که میرفت قطعی مردم میشست، قطعی مؤمنین میشست، نماز میخوند، دستشو بلند میکرد، گریه میکرد، دعا میکرد، حتی تعقیبات نماز میخوند، یه اذانی میخوند، قرائت قرآنی میکرد، تعقیباتی میخوند. الان اصلا تو کلاسش نیست از این کارا کنه. من یه موقع رفته بودم، یکی از اساتیدمون از اولیاء خدا بود، ببینمش. موقع رسیدم که دخترش اومد دم در، گفتش که مسجد رفته، همین دوتا کوچه اونورتر رفته مسجد. ما هم رفتیم مسجد و رسیدیم، نماز تموم شده بود و دیدم یه نفر داره میگه یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بعد نگاه کردم دیدم ای استاده داره تعقیبات نماز و داره دعا میخونه. بعد رفتم پیش امام جماعت گفتم که فلانی رو میشناسید؟ استادمون رو گفتم. خب خیلی قدر بود اون آدم. گفتم، گفت نه. گفتم که آقای فلانی فلانی را اینا. خب یه آقای فلانی میشناسم، همین چیزا رو میگه دیگه، از اون گوه رو میگه دیگه، اینجا از اون میگه مسجد ما، همین که تعقیبات میخونه اینو میگی، مثلا مش فلانی رو میگی، کسی نمیشناختش، ننگش هم نمیاد. حالا بعضی 2000 سواددار میشن، یه ذره یه تغییر شغلی میدن، میبینی که میبازن دیگه، فایده نداره. ای کاش که تو این لیسانس کوفتی رو نمیگرفتی، ای کاش این دکترای کوفتی رو نمیگرفتی، اینقدر پوز بدی به بقیه. مواظب باشیم. این در روایت داریم کسی که میره تو بازار یاد خدا رو میکنه آدم بزرگیه. در روایت داریم این که چون وقتی چشمت داره میبینه دلت غافل نشه از خدا، تا چشت خود به یه چیزی غافل نشی. انا جعلنا ما علی الارض، انقدر چیزای چشمک زن براتون میذاریم که نگو. چشمک زن ها مثل چی؟ مثل همین تلفون های کوفتی که الان دست ما هاست، مثل که راحت آدم میتونه تو این تلفن ها همه جا بره، همه چی رو ببینه. خب دلیل میشه بره ببینه؟ دلیل میشه چون میتونه بره ببینه، بره ببینه. میگه وقت ندارم قرآن بخونم روزی 10 دقیقه. 50 آیه است، 50 آیه قرآن واجبه. علی علیه السلام فرمود واجبه هر مسلمانی 50 آیه در قرآن بخونه، از قرآن بخونه. میگه وقت ندارم، نمیرسم درس، نمیرسم مطالعه، نمیرسم سی دی، نمیرسم کتاب، نمیرسم استاد، وقت ندارم برم. خیلی خوب. بعد میبینی ساعت ها تو این تلفن داره دنیا گرایی میکنه، داره جوراب نگاه میکنه، کفش نگاه میکنه، لباس نگاه میکنه، همینجوری ساعت ها اصلا انگار نه انگار وقت داره میگذره. نماز اول وقتش میگذره، اصلا براش مهم نیست، بره مسجد، بره نره، اذان بشه نشه. از قرآن انتقاد میکنه از کسایی که وقتی که اذان میگن دوباره مشغول کار دنیا هستن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل و عند الله خیر من اللهو و من التجاره. پیامبر همین داشت خطبه میخوند، دقت کنید، حالا باز صد رحمت به مردم ما، میگه پیامبر همین ایستاده داشت خطبه میخوند، یه دفعه یه نفر مثلا بازاری بود میومد میگفت آی پارچه دارم نه فلان دارم، میدویدن میرفتن و ترکوک قائما. پیامبر هیچ نمونده وسط نماز جمعه، مسلمان ها پا میشدن میرفتن، یه نفر اونجا بازار صدا زده فلان چیز دارم میفروشم، میدویدن میرفتن. و ازا رأو تجارتن، تجارت خواه حالا بگه اومده یه چیزی بفروشه، او لهوان، او لهوان، مثلا مثل این قدیما مثلا شهر فرنگ بوده که اونا که قدیمی ها یادشونه، آی شهر فرنگ بیایید فلان از همه رنگ، میگفت یه بازی کسی می آورد کنار مسجد، میدویدن میرفتن، پیغمبر رو رها میکردن. الان هم کارتونه و فیلم سینماییه و مسابقه فوتباله و الان ایناست. همین چند وقت پیش زنگ زدم به بنده خدایی، گفتم که خب میدونست ما داریم کار مهدوی میکنیم، یه کار خیلی مهم داریم، کار بین‌المللی داریم، گفتم کارت دارم، گفتش که چشم میام اینا، گفتم که این ساعت بیا کار واجبی داریم، گفت شرمنده استاد نمیتونم بیام، گفتم برای چی؟ گفت فوتباله. گفتم فوتباله یعنی چی؟ گفت میخوام فوتبال نما کنم، خیلی مرد گنده مثلا 50 سالشه. گفتم خب فوتبال که به ما چه، عوض این حالا فوتبال بین الملل کشوری هم هست، دو ساعت بعد نتیجه رو اعلام میکنن، تو حتما باید بشینی اعصاب خودتو خورد کنی، یا عالم فوتبال نگاه کردن وقتی تو این همه هیجان زده میشی اعصابت خورد میشه، گناه داری میکنی، تو داری فشار داری میاری رو اعصابت، وظائف واجبشون رو تعطیل میکنن. خدا رحمت کنه استاد ما میگو هر وقت یه چیزی اومد قلقلکتون داد یادتون باشه آدمید، وقتی یادتون افتاد آدمید حرف آدمی بزنید، بگید چی؟ بگید لا اله الا الله، من دلبری جز خدا ندارم، من معشوقی جز خدا ندارم. خدا رحمت کنه علامه رو، یار دلارام دل برده از ما آرام و آرام، الحمدلله. انسان در هیجاناتی که ممکنه انسانیتش تهدید بشه با چی باید خودشو آروم کنه، قوی کنه؟ با چی؟ لا اله الا الله، من دلبرم خداست، معشوقم خداست. از دست دادن دنیا به هیچ وجه عصبانی، ناراحت، غصه دار نمیشم. ربیع اکرم فرمودن که صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودند لو تعلمون ما زخر لکم ما حزنتم علی ما زویه انکم، اگه میدونستید خدا براتون چی ذخیره کرده هیچ وقت نسبت به چیزی که بهتون داده نشده قصه نمیخوردید، هیچ وقت قصه نمیخوردید. حالا بچه دار نشدی، قسمت الهی بوده، تلاشتو بکن، دکترتو برو، دکتر بعد بیا خواب دکتر برم، بعدش هم برای چی؟ میترسم نشه. بعضی از آقایون موقعی تنبلی خساست میکنن، میگم نه خب ممکنم بشه، برو تلاشتو کن، اگه شد خب شد، نشدم ثوابشو بردی، اجرشو بردی، پول خرج کردی، اجر داره این که اولو نشه، برای بیماری هزینه کن ولی خوبم نشی، وظیفه عقلی تو انجام بده. آقای با کت خونه نشسته بود و زیر شلواری، خانمش گفت چرا کت پوشیدی؟ گفت خانم خوب نیست، یا من ممکنه مهمون بیاد من آماده باشم. گفت خب بچه‌ها زیر شلواری پاته؟ گفت خب شاید نیاد. حالا با دنیا باید همین جوری کرد. تلاش تو کن، این دکتر اون دکتر، دعا بگیر، پیش متخصص برو، شاید کسی نفسی داشته باشه، بچه دار بشید، شاید شدی. امامته، مربیته، میگه نه الان اصلا مصلحت نیست، همون شد چشم، ولی وظیفتو انجام بده، برو دکتر تو برو هزینه تو بکن، شد شد، نشد خدا عیبی نداره. حالا خواه بچه نداره، ولی خب نداری، خدا روز قیامت ثواب 10 تا بچه داره بهت میده، خوبه؟ ثواب اونایی که بچه داشتن، بچه هم خوب تربیت کردن بهت میده، خوبه؟ خب دیگه نه بچه قور میزنی، یعنی قور نداره که، خب نشده دیگه حالا، ولی خب تلاشت هم بکن، اینجاش کاری نداره. مریضی تلاشت هم بکن، شاید هم شد، شاید هم مهمون شاید مهمون اومد، بالاخره این کت پوشیدنه بیفایده نبوده. این آیه رو حفظ کنید، بخونم براتون، همین سوره کهف آیه 7، زیاد بخونیدش. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. همون شد. خب هر وقت هم یه چیزی دلمونو برد بگیم چی؟ چی بگیم؟ لا اله الا الله. یه راحت میشه آدم، لا اله الا الله خیلی شیرینه. برای همین در روایت داریم هیچ ذکری از نظر ثواب و عظمت و فضیلت به لا اله الا الله نمیرسه. خیلی دل آدم رو آروم میکنه لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی من آدمم، من انسانم، من اله دارم، معشوق دارم، معشوقم پیشمه، همیشه همیشه پیشمه، تنهام هیچ وقت نذاشته و تنهام نمیذاره، من محروم نیستم هیچ وقت، من آدمم و هیچ وقتم محروم نیستم، اله هم کنارمه. انما ای ربی، انما ای ربی، الهی الهی الهی. چقدر قشنگه این کلمه، چقدر قشنگه، آدم آروم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.